بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از وسائل شناسایی موزونه از غیر موزونه تنصیص و اهل لغه. غالبا علمای ما این علامت را نپذیرفتند، گفتند تنصیص اهل لغه نمیتواند ما را به موزونه رهبری کند. پرچمدار این نظریه مرحوم شیخ انصاری است در رسائل، اونجا که در حجیت قول لغوی سخن میگوید میفرماید قول لغوی حجت نیست. چرا؟ چون اهل لغت موارد استعمال را بیان میکنند نه موضوع له را. کتاب قاموس را اگر مطالعه کنید میگد این کلمه وطن یا کلمه سعید در این معانی به کار رفته است. موارد استعمال را میگد نه موضوع له، و حالا که فقیه به دنبال موضوع له. بناً علی هذا گم شده ما این است که موضوع له را از غیر موضوع له تعبیر آقایان معنای حقیقی را از معنای مجازی تمیز دهید. اهل لغت مردان این کار نیستند. اهل لغت فقط موارد استعمال را میگن، ولی استعمالا خبرش را بگو اعم من الحقیقه. یلاحظ علیه، این آقایان در حق اهل لغت نامهری کرده ام، بیمهری کرده ام. کتبی که در لغت هست علا قسمه، یک کتب لغتی داریم همینطور که مرحوم شیخ میفرماید موارد استعمال را ذکر میکنم، مثل لسان العرب مال ابن منظور مصری که در 707 تولدشه، وفاتش خاطرم نیست. لسان العرب در 14 جلد موارد استعمال را بگیرد. به دنبال او قاموس فیروز آبادی است در 4 جلد موارد استعمال بگیرد. یا نهایه ابن عسیر که فی غریب الحدیث موارد استعمال بگیرد. مجمع البحرین مرحوم کریهی هم موارد استعمال بگیرد. این نوع کتب اهل لغت ما را به موضوع له رهبری نمی کنند، ما را به موارد استعمال، و مسلماً به درد فقیه نمی خورد. فقیه می خواد موضوع له را بشناسد تا آیه را حدیث را بر موضوع له حمل کنه. اینها موارد استعمال می گن و استعمال اهم من الحقیقه. 4 کتاب معروف لسان العرب، قاموس، نهایه ابن عسیر، مطبع البحرین مرحوم ترکی. اما یه نوع کتب لغت داریم که اینها برای بیان موضوع له کار میکنن، موضوع له را میخوان بیان کنن. بعد از آنی که موضوع له را بیان بکنن، معانی که از این موضوع له مشتقه اونها را ذکر بکنن. مانند مقالیس، مقالیس اللغه مال ابن فارس متوفای 394 در 5 جلد. این وقتی که لفظ را بگرد ریشه یابی میکند، میگرد لحاظ لفظ اصل واحد، یعنی یه معنا. اون یه معنا را ذکر میکند، بقیه معانی میگه متفرع از این معنا هستند، یعنی صور مختلف این معنا هستند، که بسا اون صور مختلف هم حقیقت هم که بسا ممکنه مجاز باشه. مقالیس اللغه ما از این کتاب زیاد بهره گرفتیم، البته در ایران نسخه ندارد. هنگامی که من مصر رفته بودم در کتاب فروشی اونجا دیدم خریدم، خب اخیراً هم که در ایران افسد کردم. بنابراین در اونجا میگن هذا النخل له اصل واحد. کلمه قضا، کلمه قضا که میرسد میگن له اصل واحد. و حال اینکه مرحوم شهید ثانی در شرح دمعه میگن قضا 10 معنا داره، و حال اینکه این 10 معنا نیست، یه معنا بیشتر نداره. قایت ما فی الباب، بقیه مشتقات اون معنا هستن. مرحوم شهید ثانی در شرح دمعه کتاب قضا جلد اول شارهای قدیم میگد بر اینکه کلمه قضا معانی مختلفی دارد، این معانی مختلف عبارتند از تعبیرهای مختلفی دارد. صنع 1، حتم 2، بیان 3، موت 4، بلوغ النهایه 5، العهد 6، الایسا 7، الادا 8، الی آخر. میگه 8 معنا داره. اما هنگامی که نگاه میکنیم به کتاب المقالیس میگه له اصل واحد و هو کل فعل متقن. قضا کل فعل متقن. بقیه اگر میبینی صورتهای این فعل متقن هم. قرآن میفرمید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. این یک قضاوتیست که متقن است، بشکن نیست. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این قضا یک قضای متقن بشکن نیست، دوتا نمیشه. فقضاهن سبع سماوات، آسمان ها را در 7 ساخت. فعل خدا در اونجا فعل متقن. در مرگ هم میگن قضا رهبه، فمنهم من قضا رهبه و منهم من ینتظر. قضا موت یک امر قطعی و متقن است. انک میتون و انهم میتون. بنابراین اگر به این کتاب نگاه کنیم ریشه به دست میاد، بقیه معانی یا صورت اون معنای حقیقی هست یا معنای مجازی اون لفظ هست. یه مثال دیگر بزنم درباره وحی. در قرآن وحی در 4 مورد به کار رفته. آیا این 4 تا معناست؟ این 4 تا معنا را توجه کنید. 4 تا معنا به کار رفته است. این 4 تا: 1، الاشارت سریعه. وحی در اشاره سریعه. قرآن مجید می‌فرماید که فاوها الیهم ان سبحوا بکره و عشیا. خداوند منان به زکریایی که 90 ساله هست، یه همسری هم مثل خودش دارد، گفت خدا به تو بچه خواهد داد. گفت عجب، من این که پیر شدم زنم هم حکم نازاست. فهمت کنم این آیتیست از آیات خدا. عرض کرد یا برسی ایچ علی آیه. فهمت الله تکلم الناس سلاس دیال سبیا. 3 شب قادر بر حرف زدن نیستی. مردم منتظرن زکریا بیاید با اون نماز بخوانند. از خانه اش در آمد فاوها الیهم، به مردم اشاره کرد ان سبحوا بکرتن و اصیلا. خودتون نماز را بخونید. فاوها الیهم الاشارت السریعه. جمعه البته خواهیم گفت همه اینها صورتهای مختلف یک معناست. این یک. گاهی از اوقات عرض کنم به کار رفته است در صوت خفی. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. معلوم میشه هر پیغمبری دشمنی داشته. شما هم اگر دشمن داری بدحال نباشید. همه انبیا دارای دشمن بودند. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. اینجا یوحی چیه؟ صوت خفی. آهسته به هم دیگر خبر بکنن. یوحی بعضهم الى بعض. پس در آیه اول در اشاره سریعه فاوها الیهم ان سبحه ای اشار. در اینجا به معنای صوت خفیه. یوهی بعضهم الى بعض زهر فرقو. سه، گاهی وحی در القا به قلب به کار می رود. القا به قلب کما اینکه در باره مادر موسی چنینه و اوهینا الى امه ان ارضعیه و ازا خفت علیه الى آخر. فا اوهینا الى ام موسی ای القینا علا قلبه. القاء در قلب. چهار، تسخیر. درباره تسخیرم این آیه داریم و آیاتی دیگر عرض برم خدمتون که بله. و قضا فی کل سماء و اوها فی کل سماء امرها. یعنی آسمان ها را تسخیر کرد، هر کدام وظیفه خود را انجام دهد. من جاهل خیال میکنم چهار تا معناست. یک، اشاره سریعه. دو، آهسته سخن گفتن. چهار، سه، القاء به قلب. چهار، تسخیر. آسمان ها مسخرند. اما اگر به کتاب های اصیل نگاه کنیم دیگر نه، وحی معنای بیشتر ندارد. الکلام الخفی، وحی به معنای کلام خفی. کلام خفی یعنی کلام پنهان و آهسته. همه این معانی مشتقات اون معنا هستند. اشاره یک نوع کلام خفیه. کلام لازم نیست که لفظ باشد. اشاره یک نوع کلام خفیه. اجنه که به هم دیگر وحی میکنن کلام خفیه. خدا که بر قلب مادر موسی القا کرد اون هم یک نوع کلام خفیه. حتی آسمان ها را که وحی کرد خورشید بگردد، ماه بگردد، این خودش یک نوع کلام خفی متناسب با وجود اونها. بنابراین اینی که میگن لغوی ها حتما و حتما موارد استعمال را میگن نه موزونه، نظرشون به قالب کتاب ها همینه. اما برخی از کتاب ها هست که موزونه را میگن، بعدن اون معانی دیگر یا مشتقات این معنا هستن، صور مختلف این معنا هستند، و یا اینکه معنای مجازی. علیکم بر اینکه فقیهی در باره ریشه‌یابی یا به کتاب مقادیس اللغه مراجعه کنید یا کتاب اساس اللغه زبخشری. اساس البلاغه نیست، اساس اللغه هست، اون هم از همین قبیله. و ها هنا نکته اخرى. و ها هنا نکته اخرى. این که دارم میگم نکته جدیده. اون این است که انسان اگر با کتب لغت اونس پیدا کند، معلوم باشه، به قول شماها میگن لحم که لحمی بشه. یه موقع رهگذری انسان حافظ را میخواند، این حافظ شناس نمیشه. اما یه آدم است که همیشه دیوان حافظ در کنار میزشه، گاهی هر روز گاهی دو روز مراجعه میکنه، میخوانه، مطالعه میکنه، این آدم کم کم حافظ شناس میشود. لحم که لحمی. اگر انسان با کتب لغت اونس پیدا کند، همین کتب لغتی که فقط مورد استعمال را میدارد، همانها را اگر انسان اونس بگیرد، کم کم میتوند معنای اصلی را به دست بیارد، به شرط اینکه اهل دقت و اهل فکر باشد. اگر مأنوس باشد با قاموس، با لسان، با نهایه، با مجمع مأنوس باشد، سالیان درازی کار کند، از همان لابلای اونها میتوند موضوعه را از غیر موضوعه تشخیص دهد. این هم یه نکته دیگر. بقیت الکلام یقا به مبحث زن، اونجا که رسیدیم ببینیم قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. و من عجیب الان همه ی آقایان میگن قول لغوی حجت نیست، ولی همه شون در فقه و اصول چه میکنن؟ به کتب لغت مراجعه میکنن.
شیخ انصاری آخر عمرش برگشت
بفوت. بله، البته شیخ انصاری در آخر عمر یه حاشیه کوچیکی دارد در چاپ رحمت الله، در آخر نوشته که تقریبا میخواد از این نظر برگرده. تم الکلام فی هذا الامر السابع، همینه سابع یا سامنه؟ بله، الامر السامع فی تعارض الاحوال، فی تعارض الاحوال. مرحوم آیا آخون اعلی الله مقامه خدمتی به اصول کرده، اصول را از اون حال تورم بیرون کشیده. یکی از خدماتش اینجاست. تعارض احوال چیه؟ یادداشت کنید اینها را، یادداشت کنید. از تجوز، یک. دو، از تخصص. سه، از تقییل. چهار، الاشتراک. از تجوز، یک. از تخصص، دو. از تقییل، سه. الاشتراک، چهار. النقل، پنج. الازمار، شش. اینا میگن الاحوال، الاحوال العارضت بالنفس. بحث ما در تعارض احواله. مثلا گفته بر این که اسأل القریه، از نظر ما قریه که قابل سؤال نیست. بگن احد الامرین را باید به کار ببریم، یا بگیم احد مقدر اسأل احد القریه، یا بگیم مراد از قریه ارز کنم اشخاصشه. اگر عهد مقدر کردیم میشه ازمار، اما اگر قریه گفتیم اراده کردیم اهالی را میشود مجاز. ازا دارن امرو بین الازمار و المجاز کدام مقدره؟ آیا ازمار مقدمه اهل القریه، یا مجاز مقدمه کلمه قریه بگیم اهالی را اراده کنیم؟ در اینجا آمدن یه وجوهی گفتن که برخی گفتن اهل بهتره، ازمار بهتره، بعضی گفتن نه مجاز مقدمه. مرحوم قوانی در اینجا چند صفحه بحث کرده چرا تعارض احوال در حدود 15 قسمه. تعارض الاحوال پانزده قسمه. چطور پانزده قسمه؟ این که شش تاست. ببینید، التجلس، التخصیص، التغییر، الاشتراک، النقد، الازمار. این میگن پانزده صورت داره. چطور پانزده صورت داره؟ همین ها رو در قوانین بحث کرد. پانزده صورت چطور؟ نوشته رو نگاه کن. پنج تا من در میارم. ازا دار الامر بین التجوز و التخصیص، این یک. ازا دار الامر بین التجوز و التخصیص. ازا دار الامر بین التجوز و الاشتراک. ازا دار الامر بین التجوز و النقد. ازا دار الامر بین التجوز و الاثمار. اولی را با پنج تا مقایسه کرد. میشه بر چند تا؟ پنج. اولی که تجوزه، امر دائره یا مجاز یا تخصیص، یا مجاز یا تقدیر، یا مجاز یا اشتراک، یا مجاز یا نقد، یا مجاز یا اسمها. پنج تا. دومی چقدر میشه؟ دومی باید یکی کم کنیم، دیگه تجوز رو بیر کنیم. ازا دارن امر بین التخصیص و التقیید، بین التخصیص و الاشتراک، دو، بین التخصیص و النقل، بین التخصیص و الازمار. این شود چند تا؟ چهار تا. چهار به علاوه پنج بالاتر. دیگه تخصیص میره کنار، تقیید را میگیری. تقیید را با اشتراک، تقیید را با نقل، تقیید را با ازمار. میشه چند تا؟ سه تا. میشه دوازده. بقیه چه مونده؟ دوتا مونده. عرض کنم خدمتون که اشتراک را با نقد، اشتراک را با ازمار. این شود چهارده تا. آخری هم یکیه، نقد با ازمار. پنج پونزده صورت داره. هر صورت را در قوانین میدهد یک دلیل عقلی بر تقدیم هازا علا ذاکه میده. نمیگن تعارض الاحوال و لها خمست عشرن صورتن. پانزده تا صورت داره. پانزده صورت روشن شد دیگه، احتیاج به بیان نداره. آیا آخود میفرمگد این مبحث را باید از اصول بیرون کنیم؟ چرا؟ چون در تعارض احوال این وجوهی که آقایان میگن وجوه عقلیه است. عقلیه و وجوه عقلی ظهور ساز نیست. ما در بعد ظهور عرفی هستیم. این وجوهی را که اصول گل میگن غالبا اینها وجوه عقلانی است، فکری است، به درد نقدر و قال و عرض کردم خدمت زراره و محمد ابن مسلم نمیخوریم. ما نوکر ظاهریم. این وجوه عقلیه ظهور ساز نیست. خیلی اگر آقایان قوانین را مراجعه کنید، نوع وجوهی که میگن وجوه عقلی استحسانه. غالبا این استحسان ها است که قائم با عقل انسانه، به ارتباطی به لفظ طرف نداره. ما نوکر ظهور عرفی هستیم. کلام ظهور عرفی پیدا کند. عرفی یعنی چه؟ یه آدمی که در بیابان و در خیابان و در بازار و در کوچه بزرگ شده، بگن این کلمه ظهور در این معنا داره، این جمله ظهور در این معنا. اما این وجوه عقلی هرگز به خاطر این افراد نمیرسد تا در سایه این وجوه ظهور ساز باشه. پس یه کلمه را در قالب لفظ بریزیم. الوجوه العقلیه، الوجوه العقلیه لا تبنی ظهوراً ظهور ساز نیست. ولذا این وجوه را گذاشتیم کنار، این مسئله این باب رفت کنار. اگر مایلید قوانین ببینید، هر پانزده تا را دونه دونه بس کرده و برای تقدیم این برآن او بالعکس وجوهی را گفته. الامر التاسع، عرض کرد مرحوم محقق خراسانی در مقدمه 13 تا امر گفته. تا حال از ظاهر 8 را خوندیم. الامر التاسع فی الحقیقت الشرعیه. این بحثی که الان میخوام بکنیم و بحثی هم که در آینده خواهیم کرد که آیا الفاظ عبادات و معاملات بر صحیح وضع شده یا بر اعم، میخوام از گذشته نتیجه گیری کنیم. گذشته من چه بود؟ التبادل علامت الحقیقه، صحت الحمد علامت الحقیقه. از این مبانی گذشته میخواهم در این الامر التاسع بعدنم در امر العاشر استفاده کنیم. بنابراین این بحث هفت نهم یا بحث یا دهم یک نوع بهره‌گیری از مسائل گذشته. از حقیقت شرعیه مقدمه دارد بگم. آیا شرع مقدس رفته بالای منبر گفته ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى الارکان الاربعه یا بیشتر؟ آیا شرع مقدس این کار کرده؟ روز اول که نماز واجب شد پیغمبر اکرم رفت بالای منبر گفت ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من معنى الدعاء الى هذه الحقیقت الشرعیه، الى هذه الحقیقه. اگه اینو گفتیم اینو میگن حقیقت شرعیه. یا خیر، پیغمبر اکرم صلات در این معانی به کار برد مجازن. چرا؟ لما من وجود المناسبه بین المعنى الحقیقی دعا باشد و المعنى المجازی کنه. پیغمبر مجازن به کار بود. بعد از رحلت پیغمبر اکرم بر اثر کثرت استعمال حقیقت متشرعه شد. آیا اولی حقه یا دومی حقه؟ اولی میگن پیغمبر وضع نقله، دوم میگن پیغمبر اکرم مجازن به کار بود. تدریجا در این معانی حقیقت شد که میشود حقیقت متشرعه در لسان مسلمین نه در لسان پیغمبر. ما که خواهیم گفت که نه کدامه نه کدام، باهم کن گفت هیچ کدام از این دوتا درست نیست. از تبادر میخواد نتیجه گیری کنیم. یا مثلا بحثی که در آینده خواهیم داشت اون چیه؟ آیا الفاظ ثنا و الفاظ بی بر صحیح وضع شده یا بر اعم از صحیح و فاسد؟ اینجا میخوام از سرمایه گذشته استفاده کنیم. سرمایه قبلی چه بود؟ یا تبادر یا صحت هم. بنابراین این مباحثی به نام حقیقت شرعیه یا به نام اینکه آیا الفاظ معاملات و عبادات بر صحیح وضع شده یا بر اعم، یک نوع نتیجه گیری از بحثهای پیشینه. این یکم. کلمه دومی که به دنبال این هست که در حقیقت شرعیه اقوال ثلاثه هست. دو تا قول را خوندیم، دو تا قول. یکی گفت پیغمبر اکرم نقل کرد، پیغمبر اکرم رفت بالای منبر ایها الناس اعلموا وافهموا انی لقلت لفظ الصلاة من الدعاء الى هذه الماهیه. یکی دیگر گفت نه بابا، پیغمبر اکرم بنده خدا در معنای این معانی به کار برد مجازن. ما خواهیم گفت نه این نه آن، بلکه خواهیم گفت این الفاظ قبل از بعثت پیغمبر اکرم در میان عرب بود و در همین ماهیات به کار گرفت، هم صلا و هم صوم و هم زکات. یک معنی سومی خواهند داشت که نه اولی را پذیرفتیم که به عقل نمی کنجد که پیغمبر برد بالای منبر لحظه را از معنایش نقل کنیم. دومی هم بعیده، پیغمبر اکرم 13 سال با مردم نماز بخواند هنوزم کلمه صلا در این ماهیت بشود مجاز. اما راه حقیقت همین است که عرض کردم. انشاءالله از نظر تاریخی بحث میکنیم ببینیم نه، این الفاظ در زمان خلیل الرحمن، در زمان موسی، بلکه در زمان حضرت عیسی، این الفاظ در این معانی حقیقت بود. قایت ما فی الباب، اسلام آمد آرایش کرد، کم کرد، زیاد کرد، معنی جدید ایجاد نکرد، اون معنا را اصلاح کرد. نظریه با اینه عرض کنم تفسیر این نظریه انشاءالله شنبه. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام امر قلبک به ذکر. در کتاب قرآن حکم آقا امیر المؤمنان این کلمه را دارد و بسیار کلمه جالب و برای ما گرانبهاست. امر قلبک به دوام الفکر، امر قلبک به دوام الفکر. حاصل این کلمه این است که غفلت سبب بدبختی انسانه. آدم غافل بدبخت، اما آدم هوشیار سعادتمند. امیر المؤمنان بفرماید امر قلبک به دوام الفکر، نه یه روز بشین فکر کن، به دوام الفکر، فکرتون دائمی باشه. یعنی هر روز برای خودت یک چند دقیقه معین کن، ببین آیا در این 24 ساعت چه واجبی را ترک کردی، چه حرامی را مرتکب شدی، چه مستحبی را ترک کردی، چه مکروهی را مرتکب شدی. یک برنامه در 24 ساعت داشته باش به دوام فعل. اگر واقعا دیدید کار خلافی نکردی شکر خدا را کن، اما اگر دیدید نرم در 24 ساعت خدای نکرده گناه صغیره را، کبیره را، واجبی را ترک کردی، به دنبال جبراش کن. امر قلبک به دوام ذکر، یعنی این ذکر الان نباشد بلکه دائم باشد، همیشه پیوسته متفکر. مرحوم آقای طباطبایی اعلی الله مقامه در خانه خود ثابت چنین بود، یک ساعت معینی داشت در اتاق میرفت فکر میکرد، حساب میکرد که آقایان به این میگن محاسبه و مراقبه، در اخلاق میگن محاسبه و مراقبه. اگر یه همچه برنامه انسان داشته باشن از نظر اخلاقی و از نظر کمالات پیش میره. برخی ها دفتر دارن برای کار، یه دفتری در شبانه روز دارن که کارهای اون روز را مهمات را می نویسن. اگر واقعا خوبه شکر خدا را، اگر نیست اطفرم جبران کنم. امر قلبک به دوام فکر، فکر سبب می شود که غفلت از بین برود و غفلت واجد بدبختی. خدای نکرده انسان غافل باشد، چه بسا یک لحظه غفلت پشیمانی مادام العمر را داره. خدا انشاءالله همه ما را موفق به دوام فکر کند. و السلام علیکم و رحمت الله.